اجنبی فضولتن مال کسی را بفروشد. بعد برود از مالکش بخرد و اون بیعیه لعظ او را اجازه کند که صاحب مقابیست فرمودن که باطل است. در اثنای کلمات شیخ بود که دیشب وارد شدم به کلماتشون. این که روایات ناحیه که لا تبع ما لیس عندک یا لا تواجبه البیع قبل ان تسود قبل ان تسوجبه او تشتری اطلاق دارم. اعمزانی که بعدن اجازه بکنی یا اجازه نکنی، لا تبع ما لیس عندک علا اطلاقه. لا تبع دلالت نهی است و دلالت بر فساد می کند که بیع مالی سعندک فاسد است، اثر بر او مترتب نیست. خواه بعدن او را اجازه بکنی آن را یا نکنی. عرض شد دیشب که این اطلاق مستحیل است، چنین اطلاقی امکان ندارد، چه اینکه هر حکمی که مرتب شد بر عنوان موضوعی که اون موضوع مرکب باشد از ذات و صفت یا از موصول و صله، عنوان موضوع اون متصف به این وصف است و دائما اطلاق حکم نسبت حالات مترتبه بر عنوان موضوع محض موضوع بزرد اون عناوینی که در رتبه متأخره هستند. حکم مرتب بر عنوان، اون وقت با حفظ این عنوان هر اون چیزی تاری بشود نسبت به اونها البته اطلاق دارد. لاگر اگر چنانچه بعضی از اون امور تاریه و حادثه اون صفتی که از برای این موضوع بود و در عنوان موضوع اخذ شده بود اون صفت را بر می دارد، لا یعقل است که اطلاق داشته باشه این حکم، چه این که موضوعش مرکب بود از متصف به اون صفت. اگر اون امر حادث، اون امر طاری اون صفت را بردارد، عنوان موضوع از بین رفته است و دائما موضوع به ما له من العنوان علیت از برای حکم دارد. و اگر چنانچه اندک خللی در عنوان موضوع پیدا بشود علت حکم از بین رفته و حکم وجود ندارد، فلا معنا لإطلاق امر غیر موجود و معدوم. در ما نحن فیه اگر چنانچه اجازه از اموری بود که عارض می شد بر بیع ما لا یملک بما انه لا یملک، البته اطلاق داشت، لیکن اجازه جوری است که موضوع را از بین میبرد اجازه بیع را منتسب می کنه به مالک، فیکون البیع بیع المالکی، فلا یعقل است که اطلاق نسبت بود. مثلا اگر بگم لا تعطی الزکات لغیر المستحق، بگیم اطلاق دارد میگیرد اون چه خاصه و انکاره سوان تر علیه الاستحقاق املاخ و گفتنی نیست که اگر استحقاق بعد بیاد تو موضوع از بین رفته. اگر بگیم مثلا لا تکریم من لیس به صدیق لک، اگر اون کسی اگر تصادف این بعدا اون نه صداقت پیدا کرد آشنایی پیدا کرد، بگیم اطلاق داره سوا انکاره که بعدا آشنایی پیدا کنیم، یعنی از گفتنی نیست. دائما اطلاق حکم نسبت به اموریست به مرتبه به اموریست که در رتبه متأخره از موضوع بوده باشد، و اما اون چه که مربوط به عنوان موضوع است و تحفظ بشه. پس ممکن نیست که اطلاق داشته باشد نسبت به چیزی که حادث می شود و عنوان موضوع را تغییر می دهد. لا یعقل است اجازه در معنوی چنین است، نه این است که اجازه بر مالای بر بیع مالا لا یملک بما انه بیع مالا یملک عارض بشه، نه به اجازه اون بیع مسترد به مالک بشه، فتكون البيع بيع المالك وينقلب الموضوع الى ضده ونقيضه، فلا يستحيل الاطلاق در اینجا. و اون هم از به همین بیان منم معلوم شد اون چرا که صاحب مقابس داشتن و شیخ هم تأیید فرمودن به این که اگر چنانچه این اجازه قابلیت اگر اجازه جوری بود که موجب صحت بود همانا متعرض می شدن بی اطلاق نمی داشتن، کما انکه مثلا در بیع صرف میگن لا تبع الا الى معلقات، در رهن میگن لا ترهن الا معلقات، نمیدونم فرض برمید که در لا تبع المکیل الموزون الا معل علم بالکیل والوز الى غیر ذالک. البته این قیدها در وقتی است که موضوع محفوظ است، او وقت این لابد است که تقیید کنه اطلاق دیگه نمیشه بذارن، اما چیزی که رافع موضوع است خود من خود مدلول مطابقی خطاب اولی دالت و مدلول خودش. به عبارت اخرى در بیع در لا تبع مالا تبلیغ معنا ندارد تقیید کنه الا ایزا تبلیغ، یعنی الا اذا اجسته، یعنی الا اذا تبلیغ خب گفتنی نیست، اصلا جایی تقید نبود بلجان می فهمان درست توجه کنید. بعد تا اینجا همراه شدن با صاحب مقابیز همراه شدن به این که این بیع باطل باشد، بیع مالی سندک باطل باشد چون اطلاق دارن، پس با چون اطلاق دارد نسبت به اینکه اجازه بعدن بیاد یا نیاد، پس این حکم به وساط شده مطلقا. وقت بعد می فرمان که ممکنه خدشه کردن که بگیم دو سنخ روایت داشتیم در مانال فیه، یک دو روایت بود که یکی مصححه یحیی بن الحجاج بود و دیگری روایت خالد بن حجاج یا خالد بن نجیح بود که اونا نسبت به بیع شخصیه بود که اومد بود گفته بود که اشترلی هاذا الثوب و هاذه الدابه، که شخصی بود. بعد یک روایاتی هم داشتم که کلی بود، آمد که اشترنی متاعا یا امر لی ان اشتری متاعا یا طلب من الحریر، که اینها کلی بوده. شیخ میفرماد میتوان خدشه کرد هرچند بعد هم که قبول کرده بودن اصحاب مقابیس بطلان را میخوام بپرواب ممکنه خدشه کردن به که این روایاتی که در شخصی وارد شده است در بیع صوب حاده تا در صوب حاده دابه است و اون روایاتی که در کلیست که متاع است و حریر است مثلا اینا در یک سیاق هست و چون در سیاق واحدن و بیع کلی در حالی که انسان مستاقش را ندارد می فروشد کلیتاً گندمی را می فروشد که حالا تسلیم کند بدون مدت بعد میره از بازار می خرد و تسلیم می کند ثوبی را متاع به نحو کلی متاعی را انسان می خرد فرض کنید که عبایی را میگید که به عبایی را به تو فروختم کلی بدون نه عبای شخصی و بعد میره از بازار می خرد و تسلیم می کند یه ایل مذهب شیعه بر این است که این صحیح است. پس چون روایات کلی در روایاتی که در کلی وارد شده است و نهی شده است اونا حملی میشد بر تقیه. این دو روایت هم که در ثوب و دابه بود که شخصی بود اونم چون در سیاق اون اخباری است که در کلی وارد شده است و محمول بر کراهت و بیا بر تقیه شده است این دو روایت هم حمله بر تقیه بشود. چین می فرما که این خدشه را می کنیم جای این خدشه اساسا. ولی انصافش این است که این در سیاق واحد نیستن جدی که عین شخصیه خارجیه انسان برا مالک نیست ملک دیگریست اما بیع کلی خود کلی قابلیت دارد که انسان او را در ذمه خودش قرار بدهد و ملک دیگری قرار بدهد در عین شخصیه که مال مردمه او ممکن نیست که انسان او را به تبلیغ کنه به کسی اما کلی به مثابه این است که مملوک آدمه چون انسان سلطنت دارد که ذمه خودش را مشغول کنه به کلی و کلی را در ذمه خودش تملیک به دیگری کنه که فکم فرق بین روایاتی که در شخصی است و روایاتی که در کلی است. نتوان گفت که این روایت ها در سیاق واحد هست بل جمله. بعد شیخ این حدث را می فرما بعد وارد می شد می فرمه الا این که انصاف این است که ما نمی توانیم بین خدشهی که کردیم ما رفعیت کنیم از اون دو روایتی که در عین شخصیه بود. پس میایم اینجور میگیم روایاتی که در کلی وارد شده است محمول بر تقیه است و روایاتی که در عین شخصیه خارجیهی که ملک دیگری است وارد شده است و منع ازش شده است ملتزم میشیم به خود فلیزا بفهم که الاقوا اینجا بر بگردن به این که میفرمان الاقوا این است که ما بگیم که در بیع ملک شخصی خارجی مال مردم اگر او را بفروشد و بعد برد و بخرد و تسلیم کند ای باطل. اما بیع کلی که انسان کلی را بفروشد بعد برد خودش بخرد و تسلیم کند این صحیح و روایاتی که در کلی بود این را حمل بر تقیه کنی اما در روایات شخصیه به ظاهرش عقص کنی که اقوا وقت این چی نمی فهمون که اقوا این چی نمی بگی عرض مایه تمام اون چی که در روایات شخصیه بود عین شخصیه بود دو روایت بود البته یکیش هم که صحیح بود، سندش هم صحیح بود، مصحح یحیی بن الحجاج که صحیح هم از روایتش، و دیگری خالد ابن حجاج بود، کسی مجهول است، یا خالد ابن نجیح است که از برد که این مختلف فیه علایی ها، حالا یه روایت هم برما که باید میکنه، حالا اون یکی هم فرد فهمید که معیدش باشه، نسبت به هر دو روایت بحث میکنم. اما اینکه روایت یحیی بن حجاج که روایت صحیح هم هست اونجا این بود که رجل و که این طلب می کنه از من از کنم که این دابه را یا این صابه را یا این دابه را طلب می کنه از من، میگن طلب می کنه که برم مال مردم حساب، خود اون گوینده که اومده اونم میدونه که مال مردمه، میگد که اشتر لی هاذا الثوب او هاذه دابه و اربحو که کدا و کدا، میگه این دابه مال مردم را، این رختی که مال مردم هست اینو برون بره من بخر، تو به هر چی خریدی، به هر قیمتی که خریدی و اینقدر به تو ربح میده. حضرت به فرمان لا بأسه و تعلیل به فرمان لا بأسه، انما یبیعه بعد ان یشتری، که این شخص این کسی که مسئول است، انما یبیعه بعد ان یشتری، انما استفاده نهی را ازی کرده اند آقای بزرگان که نفی بأس را معلول معلل کرده اند به این که اشترای این به بیع این بعد از اشتراشه، که این وقت اومد گفت که بیا این دابر برم بخر و من بول قیمتی که خریدی من فلان مقدارم ربح میدم، حضرت میفرمان که بعث نیست، چه این که چرا بعث نیست، چه این که بیع بعد الشرائه، فروختن این ثوب بعد از آنش جون برد و بخرد برای خودش او وقت میفروشد. پس دلالت میکنه مفهومش اینه که اگر چنانچه این بیع قبل شرا بود فاسد بود، استدلال به اینه. بنده عرض میکنم که لملایکون خیلی قویس انصاف هم این احتمالش بسیار قویه که اگر فروش قبلا کرده بود میگو من این رو فروختم این ثوب را این دابه را به اون قیمتی که میخرم با فلان مقدار ربح، ما یشتری به دابه یا این ثوب این معینی بیع میگه باطل بود، چون بیع قراری بود نه بیع مالا املک بود. هم بزرگان حمل میکنن به این که این میگه که بأس هست چون بیع مالا املکه، بنده میگم نه لما لا یکن، و قویاً این احتمال میره، این مقابله شون این بود که برو اینه بخر به هر قیمتی که خریدی من به فلان مقدار ربح میدم. اگر اینجا بیع میکرد نگه بیعت که هاده دابه بما اشتریه مع ربح کذا به غراری بودی باطل بود. لما لا یکن بطلان از حیث بیع غراری باشه نه از حیث بیع مالا املک باشه. انما یشتریه بعد ان انما یبیعه بعد ان یشتریه، این که بعد ان خرید ثمن معینه دیگه قراری نیست، خیلی قشنگ بون ثمنی که خریده با فرم مقدار ربح بالاش میخوره. لما لیکن از مفاد روایت این چرا بین روایت ما اصلا اصلال به چیز میکنیم، این قطع نظر از این است که من میگم اون حرفای پیشمون سر جاش که من میگفتم این نما این اگر دلالت می کند بر فساد، دلالت می کند بر فساد در ظرف لایملکی و اما بعد از اجازه یتبدل موضوعا، اون از اون حرفا سر جاش. بر تقدیری که از این روایت دلالت میکنن بر فساد بیع مال یملک، جواب من این بود که قبلا گفتم. این میگه که بیع مال یملک فاسده، به اجازه کردن بیع مال یملک میشه، چه ربطی به هم داره؟ حالا چیزی دیگه میگن، میگن که اصل دلالت این روایت بر فساد از کجا؟ شما میگید که دلالتش به این است که تعلیل نفی بعث را کرده، به این که یشتریه یبیعه بعد ان یشتریه، و دلالت میکنه به این که اگر لو باعه قبلا کان فاسدن، و چون بیع مالا یملک بود فاسد بود، بگم نه قبلا میفروخت بیع غرری بود، چون میفروختش بود قیمتی که من ایره بخرم با فهم مقدار رب بی غرری بوده، از اون جهت مطلب بود، نه جهت بی عمل. چون از کجا معلوم؟ و همچنین به این روایت اصلا دیگه موضوعا به این روایت مصحح احیام الحجاج استدلال به این، به این که به این استدلال برای نهی عده مالک و جهت نداره، اصلا جهت نداره. بده اینه میگم تصور نمیم که احدی این معنا را متعرض شده باشه. بسلام نگاه کنید ببینید کسی هم گفته یا نه، علایه حال ذوقا نمیدونم اینجور دیگه، ذوقا اینجور است. و اما روایت خالد بن عبد بس هست یا بگه